الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اثبات واجب و اثبات توحید رسیدیم به مسئله بساطت واجب تعالی. برای اثبات بساطت 4 مقدمه عرض شد. مقدمه اول این بود که ترکیب گاهی به نحوی است که تمام اجزا تقدم بر کل دارند، گاهی به نحوی است که بعضی اجزا. مقدمه دوم این بود که انقسام گاهی انقسام بالقوه است، یعنی اجزا بالفعل نیستن، قابلیت داره شی تقسیم بشه که به این میگن انقسام کمی، و گاهی انقسام بالفعل، انقسام بالفعل یا در خارج یا در ذهن. انقسام در خارج مثل اینکه جسم مرکب است از ماده و صورت، انقسام در ذهن مثل اینکه نوع مرکب است از جنس و فصل. مسئله سوم این بود که انقسام و ترکیب حقیقتشون یک چیز بیشتر نیست. کل مرکبن منقسمون و کل منقسمن مرکبون، منتها این به اعتبار فرق میکنه. اگر رابطه کل را با اجزا ملاحظه کنیم، از این جهت که این اجزا اون کل را تشکیل میدن میشه ترکیب، و اگر از این جهت که اون کل به این اجزا تحلیل میشه میشه تقسیم. تقسیم و ترکیب حقیقتش یک چیزه، در دو رابطه فرق میکنه، به اعتبار فرق میکنه. و مقدمه چهارم هم این بود که بالاخره همواره در هر مرکبی جز یا اجزایی بر کل تقدم دارند و کل به اون اجزا احتیاج داره. حالا بعد از این مقدمات اصل استدلال، دلیل بساطت واجب این است که اگر واجب مرکب از اجزا باشد، آن اجزا همه یا بعضی مقدم بر او و مقوم او خواهند بود. اگه بنا شد وجود واجب مساوی بود با الف به علاوه ب، یعنی دو تا جز باید با هم جمع بشن تا واجب محقق بشه، نظیر این که می گفتید آب مساوی است با اکسیژن به اضافه هیدروژن، اونجایی که ترکیب میشد جسم از عناصر، که اینجا اجزا هم هر دو تقدم دارن در مثل اکسیژن و هیدروژن بر آب. اگر در واجب هم اینطوری بود، دو تا جز بود، حالا این دو تا جز خواه از نوع ترکیب اول باشه که الف و ب هر دو تقدم بر کل دارن، یا از نوع ترکیب قسم دوم باشه که یک جز تقدم داره و یک جز معیت، فرق نمیکنه. آن اجزا همه در صورت اول یا بعضی در صورت دوم مقدم بر او و مقوم او خواهند بود. مثل این که واجب هم مثل جسم مرکب
اجزایی داشته باشد، حالا دو تا یا بیشتر، و همه مقدمه بر او باشند، و یا واجب مثلا مرکب باشد از ماهیت و وجود، که ماهیت تقدم بر کل دارد و وجود مقارن با کل.
فرمان اگر چیزی مرکب باشه از ماهیت و وجود، یه ماهیتی داره که عقل وقتی اون رو ملاحظه میکنه میگه این ماهیت میشه معدوم باشه، میشه موجود. نسبت ماهیت به وجود و عدم مساویه. ولی وقتی وجود آمد، ماهیت به اضافه وجود مساویست با یه موجود، موجود ماهیت دار. خب این لازمش این میشه که وجود که آمد دیگه اون موجود محقق میشه، نه اینکه وجود هم باید بیاد تا در مرتبه بعد اون موجود محقق بشه. اگه بخواد اینطوری باشه، وقت لازمش اینه که یک شی دو تا وجود داشته باشه، یکی اون وجودی که علت پیدایششه، یکم اون وجودی که خودشه. دیگه یک شی که دو تا وجود نداره، یک شی ماهیتی داره، مثلا ماهیت انسان به اضافه وجود انسان. وجود انسان که اومد یه انسان تموم شده. پس جزء دوم تحققش مقارن است با تحقق کل. اگر واجب اینطوری باشه، مرکب باشه از ماهیت و وجود، که ماهیت تقدم بر کل دارد و وجود مقارن با کل، در هر دو صورت این مثالش و این مقدمه اول بود، این مثال هم فقط برای توضیح مقدمه اوله، و اما تالی، لکن تالی باطل، لکن تالی باطل، زیرا اگر واجب محتاج چیز یا چیزهایی باشد، معلول آنها و قهرن ممکن خواهد شد، چون کل معلول ممکن. هر چیزی که معلول و محتاجه ممکنه. این خاضا خلفا. این استدلال بر بساطت. خواجه وقتی این استدلال رو تقریر فرمودن، اون وقت میپردازن به حرفهای فخر رازی. حالا اینو تقریبا اینو عرض کرده بودیم، منتها عبارتشو نرسته بودیم بخونیم. تکراری صفحه 55 سطر سوم. و کل واحد من الترکیب والانقسام یقتضی ان تکون ذات الشیء المرکب او المنقسم انما تجب بما هو جزء لها. این کتابای چاپ ما جزء لهو غلطه. هر یک از ترکیب و انقسام، یعنی ترکیب و انقسام که حقیقتشون گفتیم یکیه و به اعتبار فرق میکنن، هر کدوم از اینها اقتضا میکند که ذات اون شیء مرکب یا به فرمایید ذات اون شیء منقسم، همانا واجب میشود اون ذات به وسیله چیزی که اون چیز جزء اون ذاته. یعنی چه؟ یعنی اجزا علت کلن، و کل اگر واجبه، واجبه به ذات نیست، واجبه بل غیره، چون علت داره. هر یک از ترکیب و انقسام چنین اقتضایی داره که ذات مرکب واجب میشه، اما نه به ذاته، بلکه واجب میشه به وسیله چیزی که اون چیز جزء اون ذاته. خب حالا جزءش که شد که خودشه، میگه نه، مما جزء که عبارت است، این من بیانیه است، جزء عبارت است از چیزی که لیس هو و اون چیز بها به ذات مرکب، اینم باز بهاست. پس هر جا ترکیب و انقسام هست معناش اینه که مرکب وجوب وجودش به ذاتش نیست. چرا؟ چون محتاج به اون جزء هاست، محتاج به اون اجزا که شد، پس وجوبش بعد از وجود اون اجزاست، مستند به اون اجزاست، پس واجب میشه به وسیله چیزی که اون چیز جزء برای این ذات مرکبه، از چی که اون جز هم عبارت است از چیزی که لیس هو و بها، نیست اون چیز ذات شیء مرکب. چرا نیست؟ و ان الجز لیس هو بالکل، چون جز که کل نیست. خب حالا این چی نتیجه میخواد بده؟ نتیجه این میشه که هر مرکبی واجب است اما بالغیر، وجوبش به ذات نیست. چرا؟ چون جز غیر کله. هر مرکبی وجوبش به جزءشه و جزء هم که غیر کله، پس هر مرکبی وجوبش وجوب بالغیره. خب این مقدمات استدلاله، که این سه تا مقدمه میشه، یکی اقسام ترکیب، یکی اقسام انقسام، یکم این. یه مقدمه دیگر هم بود که ما از خارج گفتیم و اون که ترکیب و انقسام حقیقتشون یک چیزه. حالا میایم سراغ استدلال و تقریر و ما فی هذا الکتاب. این تقریر و ها غلطه، تقریر اون چه در این کتابه، یعنی حالا که مقدمات رو گفتیم، حالا تقریر استدلال شیخ، این لبل تعمزات و واجب الوجود من شیئین او اشیا، تقریرش، تقریرش اینه که ان ذات واجب الوجود لبل تعمه، همون داره تکرار میکنه منتها با تفصیل، ذات واجب الوجود اگر تألیف بشه من شیئین او اشیا، از دو چیز یا چند چیز، که لیس ولا واحد منها به واجب الوجود، نیست هیچ کدام از اونها. این لیس ولا واحد منها یعنی لیس واحد منها، منتها برای تأکید این ولا رو هم میارن، این در عبارات مثل مرحوم خواجه اینا زیاد اومده. ذات واجب الوجود اگر تألیف بشه از دو چیز یا چند چیز که نیست هیچ یک از اونها، لیس واحد منها، میگه لیس ولا، یعنی لیس رو میاره، بعد از لیس دوباره لا رو تکرار میکنه، اون وقت بعد میشه واحد منها. این واحد منها در حقیقت هم مدخول لیس است هم مدخول لا، نیست هیچ یک از اونها واجب الوجود، چون فرضینه واجب الوجود مرکبه، مرکب واجب الوجوده، اون اجزا هم که مرکب نیستن، غیر مرکبن، پس واجب الوجود میشه یه چیزی که اجزایی داره که اون اجزا واجب الوجود نیستن. لیس ولا واحد منها به واجب الوجود ثم حصل منها واجب الوجود، بعد از همینایی که خودشون واجب نیستن چیزی پیدا میشه که اون واجب الوجوده، نظیر مرکب از عناصر بسیطه، آب که ترکیب میشه از اکسیژن و هیدروژن، هیدروژن آب نیست، اکسیژن آب نیست، مرکبش آبه، همونطوری که مرکب از عناصر بسیطه از اجزایی تشکیل میشه که اون اجزا خودشون اون مرکب نیستن. این مثال برای اونجایی که واجب الوجود مرکب از اجزایی باشه که همه اون اجزا تقدم بر کل دارن. او کان واجب الوجود زا ماهیت اخرى غیر الوجود الواجب، یا اینکه نه، واجب الوجود ماهیت داشته باشه که ماهیتش غیر وجودش باشه. یعنی ما میگیم واجب ماهیت داره، ولی میگیم ماهیتش عین وجودشه، یعنی مقصود از این ماهیت و معنای مصطلح نیست، ماهیته و انیته. ولی نه، اگر اینطوری شد که واجب الوجود دارای ماهیت دیگری غیر وجوب وجود بود، یعنی یه ماهیت داشت یه وجودی که واجبه یا وجوب وجود، که اتصفت تلکل ماهیتو به وجوب الوجود، که اون ماهیت متصف شده به وجوب وجود، یعنی یه صفت داریم و یه موصوف، فسارت وقتی اون ماهیت متصف شد به وجوب وجود، اون وقت شد واجب الوجود. یعنی خود ماهیت فی حد ذاته واجب الوجود نیست، ممکنه اون وجوب وجودم به تنهایی واجب الوجود نیست. ماهیت که با این وجوب وجود ترکیب شد، چیزی پیدا میشه به نام واجب الوجود. پس یا اینکه واجب الوجود ماهیت دیگری داشته باشه غیر از اون وجود واجبی که داره، که متصف شده باشد اون ماهیت به وجوب وجود، پس شده اون ماهیت با این اتصاف، یعنی این صفت و موصوف رو هم شدن واجب الوجود. مثل انسان که متصف میشه به وحدت، که از سائر به ذالک واحدا، که میگردد به وسیله این اتصاف به وحدت واحد. انسانی که متصف به وحدت میشه و با اتصاف به وحدت میشه واحد، یعنی اگه انسان خودش باشه و خودش، لا واحدون ولا کثیر، انسان لا به شرط الماهیه من حیث و هیه لا واحدتون ولا کثیره، لا موجودتون ولا معدومه، لا الا ولا معلول، هیچ حکمی نداره. این انسان متصف به وحدت که شد، اون وقت میشه واحد، که از سائر که میگردد به وسیله این اتصاف وحدت واحد، اونجا هم اینطوری باشه، ماهیتی است که متصف میشه به وجوب وجود، اون وقت میشود واجب الوجود. خب این کان الواحد جواب اون لوه، لول تعم این ذات واجب الوجود، لول تعم من شیئین او اشیا که لیس ولا واحد منها به واجب الوجود، کان الواحد من اجزائهی او کل واحد منها. در این صورت خواهد بود یکی از اجزا در مثال دوم، در اون مثالی که مرکب ما مرکبی است که همه اجزایش تقدم بر کل نداره، فقط یه جزءش داره، اونجا همون یه جزء، اون یه جزء چیه؟ یعنی ماهیت مذکوره. ماهیت واجب الوجود میشه یک جزئی از واجب الوجود که تقدم داره بر واجب الوجود، ولی وجود دیگه تقدم نداره، چون وجود همون خود واجب الوجود، مقارن است با واجب الوجود. خب کان الواحد من اجزائه، یعنی الماهیت المذکوره، او کل واحد منها، یا اینکه نه همه اجزا، مثل مثال اول که شیئین اول اشیاء المذکوره، مثل اون شیئین یا اشیایی که اول استدلال گفتیم، لول تعم من شیئین او اشیاء ثم حصل منها واجب الوجود، چند چیز، دو چیز یا چند چیز که اینا با هم جمع میشن و واجب الوجود پیش. اگر این طوری باشه، اگر واجب الوجود چنین باشه که مرکب باشه از اجزا، حالا یا به نحو ترکیب قسم اول یا به نحو ترکیب قسم دوم، کان در ترکیب قسم دوم یکی از اجزا، در ترکیب قسم اول همه اجزا، کان چی؟ قبله، این قبله خبر کان است، کان الواحد من اجزائه او کل واحد منها قبل واجب الوجود. هر یک از اجزا یا بعضی اجزا میشن مقدم بر واجب الوجود، تقدم خواهند داشت، قبل از او خواهند بود. قبل که شدن، این چه قبلیتیه؟ دیروز گفتیم این قبلیت بالعلیت، قبلیت ذاتیه، یعنی مقومن له قبله، این خبر بعد از خبر برای کانه، یعنی یکی از اجزا یا هر یک از اجزا قبل از واجب الوجود و مقوم واجب الوجود خواهد بود، یعنی علت واجب الوجود خواهد بود. خب اگر واجب الوجود علت داشته باشه که دیگه واجب الوجود نیست. هازا خلفان فواجب الوجود، نتیجه ای که از این استدلال میگیریم اینه که واجب الوجود لا ینقسم، اجزا نداره، اجزا در حقیقت خارجی نداره که به این جور تقسیم بشه در حقیقت به ماهیت و وجوب وجود. مثلا یعنی چه؟ یعنی اون که گفتیم که ترکیب از اجزاء خارجی لازم نیست حتما ماهیت و وجوب وجود باشه، هزارها چیز دیگه هم میشه مثال بزنی. اون که گفتیم ترکیب به نحوی باشه که یک جز تقدم داره و یک جز مقارنه، منحصر نیست به ماهیت و وجود، جورای دیگه هم میشه مثال بزنید. مثلا واجب الوجود تقسیم نمیشود در حقیقت به ماهیت و وجوب وجود مثلا، و نه در کم تقسیم نمیشود به اجزاء متشابه. یعنی اینطوری نیست که یک کم میباشه که قابل انقسام به اجزاء متشابه باشه. خب ملاحظه فرمودید خواجه وقتی خواستن ترکیب رو دو قسمش رو بیان کنن اینطور فرمودن که اونجایی که همه اجزا مقدم بر کل باشه مثل عناصر، این فرمایش خواجه بود. خواجه میگفت ترکیب تقسیم میشود به ترکیبی که تمام اجزا مقدم بر کلند، یکم بعض اجزا مقدم بر کلند. تا اینجا فخر رازی هم درست میگه بله، از فرمایشات شیخ به دست میاد که مرکب دو رقم داریم، مرکبی که تمام اجزا مقدمه بر کلن، مرکبی که بعض اجزا مقدمه بر کلن. منتها وقتی اومده به مثال کاملا عکس خواجه مثال زده. چطور؟ اونجایی که تمام اجزا مقدمه بر کل باشن اونجا مثل خواجه است. گفته مثلا تمام اجزا مقدمه بر کل باشن مثل مثلا عناصر بر جسم مرکب. الحمدلله اینجاش هم حرفی نیست، ولی اینجا فخر رازی با خواجه، پس تا اینجا خواجه و فخر با همه، اما اینجا وقتی میخواد مثال بزنم خواجه اینطوری مثال زده بود. خواجه گفته بود اونجایی که بعض اجزا مقدمه بر کلن مثل ماده و صورت که فقط ماده مقدمه. گفت در مورد ماده و صورت چیزی که مرکب است از ماده و صورت، مادهش تقدم داره بر کل، اما صورت وقتی محقق میشه مقارن تحقق صورت، اون کل هم چی میشه؟ محقق میشه. این که میگیم صورت و یا هرچه مثل صورت، صورت و مانند آن که دیروز مثال که زدن، مثال زدن مثل میز، مثلا گفتن مثل فرض کنید میز یا فرض کنید تخت که اجزایش عبارت است از چوب به اضافه شکل خاص، چوبش مقدمه، شکل خاصش معیت داره، تا شکل خاص پیدا شد میزم با اون پیدا میشه. میز چیزی جز همون شکل خاصی نیست که در چوب پیدا میشه. اینجا این فرمایش خواجه بود. حالا فخر رازی عکس اینو میگه، میگه مثل ماده و صورت که فقط صورت مقدمه. فقط صورت مقدمه است یعنی چه؟ یعنی در همینجا میز و چوب، شما نگاه کنید میز وقتی میخواد محقق بشه، چوب که ماده است میگه نمیتونه تقدم داشته باشه، برای اینکه اون چوبی که هنوز میز نشده که اون اصلا جزء میز نی، اون چوبی جزء میزه که شکل چی پیدا کنه؟ شکل میزی پیدا کنه. پس بنابراین چوب جزء میز شدنش وقتی میشه که فعلیت میزی رو پیدا کنه. پس جزء بودنش مقارن است با خود میز. اما شکل چی؟ خب شکل تقدم داره، چون اول باید شکل میز پیدا بشه تا میز پیدا بشه. یا روشنترش اونجایی است که مثلا یه جسمی رو مثال بزنیم، اینجا حالا شبیه هیولا ماده و صورته، این ماننده آنه خود ماده و صورت، جسم که مرکب است از هیولا به اضافه صورت. میگه صورتش امر بالفعله، صورت امر بالفعله، پس ما میتونیم بگیم تقدم داره بر جسم. اما هیولا که اصلا فعلیتی نداره تا شما بتونید بگید که تقدم داره بر جسم. کی فعلیت پیدا میکنه؟ اون وقتی که جسم پیدا، وقتی جسم باشه هیولا هست، وقتی جسم نباشه اصلا هیولایی نی. چون هیولا امر بالقوه است و امر بالقوه موجودیت نداره مگر به فعلیت. اینجا هم همینطوره، مون تا اینجا ماده ثانیه یا شبیه ماده ثانیه است، ولی اینجا روشن‌تره. خب پس بنابراین فخر رازی اومده میگه اونجایی که میخواید مثال بزنید برای فرمایش شیخ که گفت بعض اجزا مقدمه بر کلن، بعد مثال بزنید به صورت، بگید صورت تقدم داره بر کل. اما ماده چی؟ ماده که معنا نداره تقدم داشته باشه، چون هیچ فعلیتی نداره. فعلیتش هنگامی محقق میشه که اون کل محقق بشه. این حرف فخر رازی. و اما اشکال خواجه، خواجه میفرمند که اشکال خواجه این است که هیولا در بسیاری از موارد تقدم زمانی بر کل و بر صورت دارد. میگه مگه شما یادتون رفته که در فلسفه مشا هیولا در تغییرات هیچ تغییری نمیکنه؟ یعنی وقتی شما مثلا دارید چوبی و تبدیل میشه به میز یا تبدیل میشه به خاکستر فرق نمیکنه، این چوبی که تبدیل شد به خاکستر، حالا بهتر روشنتر مثال خاکستره، یه چیزی بین چوب و خاکستر مشترکه و اون هیولاست. میگید چوب مساوی بود با هیولا به اضافه صورت خشبی، تبدیل شد به هیولا به اضافه صورت رمادی. بله؟ سوال اینه که در فلسفه مشا این هیولا با این هیولا مثل همن یا عین همن؟ بله؟ عین همن. عین همن چرا؟ برای اینکه اگر عین هم نباشن، وقت دیگه شما نمیتونید بگید چوب شده خاکستر. باید بگید چوب به مادته و صورته نابود شده. چرا؟ چون صورت چوبی که از بین میره. هیولاش هم شما میگی اون هیولا به عینه باقی نمیمونه. خب پس وقتی چوب میسوزه خاکستر میشه، در حقیقت شما باید اینطوری بگی که چوب به تمام هویتش از ماده و صورت نابود شده و یه چیز دیگری با تمام هویتش پیدا شده و اون خاکستره، به مادته و صورته. وقت اینجا دیگه نمیشه اسم اینو بذاری تغییر. این که تغییر نیست، تغییر یعنی سیرورت و شیئن غیره. یه چیزی غیر خودش بشه. اینجا که یه چیزی غیر خودش بشه، یه چیزی نابود شده، یه چیز دیگه پیدا شده. و حال این که میفرمان، یعنی مشائین میگن این برای ما بدیهیه که در عالم تغییرات وجود داره. این تغییرات حرکت جوهری هم که محاله، پس به چه نحوه؟ به صورت کون و فساده. به صورت این است که یک صورتی متکون بود روی ماده، اون صورت از روی ماده معدوم شد، یه صورت دیگری متکون شد، پس اون متکون قبلی فاسد شد، صورت بعدی متکون شد. خب حالا اگه اینه در فلسفه مشا، اینه که این هیولا با این هیولا شخصش یکیه، عین همه. خب اون وقت وقتی خاکستر که یک موجود مرکب از ماده و صورت پیدا شد، شما میتونید بگید هیولاش تقدم نداره؟ این هیولا که همون هیولاست، این هیولا همون هیولاییست که از روز ازل بوده. بنابر فلسفه مشا و به طور کلی فلسفه، همیشه این بوده. هیولا در بسیاری از موارد، بسیار موارد کجاست؟ بسیاری از موارد تمام کائنات فاسدات. کائن یه اصطلاحه، کائن یعنی موجودی که مسبوق به ماده. هر موجودی که مسبوق به ماده است، یعنی ماده سابقه بر او وجود داشته و بعد اون ماده شکل اینو پیدا کرده، این میشه کائن. در مقابل کائن عبارت است از مبدع. مبدع یعنی چیزی که ماده سابق نداشته. مثل چی؟ مثل خود ماده. مثل چی؟ مثل اون اولین موجود مادی با صورتش حتی مبدعه. اگر گفتید اولین موجود مادی گازه، مثلا الفه، گازه، مثلا ایکس، حالا اینا میگن اون گاز ایکسی که اولین موجود مادی بوده، اون هم صورتش هم مادهش مبدعه. مبدعه یعنی چه؟ یعنی مسبوق به یه ماده سابقی نیست. اینطور نیست که اول یه ماده بوده بعد تبدیل شده، تازه این خودش میخواد تبدیل بشه به چیزای دیگه، این اولین موجوده. خواجه میفرماید در موجودات کائنات، این کائن اصطلاح فلسفیه غیر اون معنای لغویه. معنای لغوی کائن یعنی موجود. حتی به خدا هم شما میتونید بگید کائن در بعضی ادعیه که ملا صدر نقل میکنه، یا کان یا کینان یا کائن، از در دعا به خداوند متعال خطاب میکنه. اما معنای فلسفی و اصطلاح فلسفی کائن یعنی همین که اینجا نوشتیم، یعنی موجودی که مسبوق به ماده است، یعنی اول مادهش وجوده. خب در موجودات کائن هیولا تقدم زمانی بر کل و بر صورت دارد، پس چگونه تقدم ذاتی ندارد؟ بحث ما در چی بود؟ در تقدم ذاتی. بحث در این بود که بعضی جاها اجزاء مرکب همشون تقدم ذاتی دارن بر مرکب، بعضی جاها بعضیشون. فخر رازی گفته بود که ماده و صورت که ترکیب میشن، فقط صورتش مقدمه. مقدمه یعنی به چه تقدمی؟ تقدم ذاتی. مادهش تقدم ذاتی نداره. در تقدم ذاتی، تقدم زمانی شرط نیست. تقدم ذاتی میتونه مقارن زمانی باشه. دیروز مثال زدیم، وقتی دست حرکت میکنه، انگشتر هم حرکت میکنه، زمانن با هم مقارنن، ولی عقل میگه حرکت دست تقدم داره. حالا اگر حرکت دست زمانن هم مقدم باشه، تقدم ذاتی روشن تره، چرا؟ چون علاوه بر اون تقدم ذاتی یه تقدم روشن‌تر از تقدم ذاتی، یه تقدم محسوس هم داره. خواجه می‌فرماید خب در بسیاری از موارد هیولات تقدم زمانی بر کل و بر صورت دارد، اون وقت چگونه تقدم ذاتی نداره؟ که شما میگید هیولات تقدم ذاتی نداره. این حرف اول فخر رازی و رد. خب در همونجا البته اشکالی است که محاکمات کرده، ولی جوابش هم اینه که در همونجا باز عقل میگه این مرکب بدون این اجزا محقق نمیشه، ولو اینکه صورت و ماده با هم موجود میشن و حتی ماده از نظر عقلی تأخر از صورت هم داره، ولی بالاخره تقدم بر مرکب داره. یعنی عقل میگه صورت باید موجود بشه، در پناه صورت ماده موجود بشه، بعد از این که ماده و صورت با هم موجود شدن چی موجود میشه؟ مرکب. نه خیر؟ نه، حالا اجازه بدید. قال الفاضل الشار، اجازه بفرمایید. خود شیخ، یعنی میدونید میخوام ببینیم خود شیخ به تقریر خواجه میخواید بفرمایید یا به تقریر آقای دکتر؟ ما حالا فعلا داریم تقریر خواجه رو میگیم. قال الفاضل الشارع: الجسم المركب من الهیولا و السوره لا يتقدمه احد و جزئی. گفته جسمی که مرکب است از هیولا و صورت، یکی از دو جز بر او تقدم نداره. تا اینجاش خواجم قبول داره. خواجم میگه چیزی که مرکب است از هیولا و صورت، هر دو جز تقدم ندارن، یکیشون است که متقدم نیست. منتها خواجه میگفت وحیه صوره، اما او میگه وحول هیولا. فخر رازی میگه اون جزئی که تقدم نداره هیولاست، هیولا تقدم نداره بر مرکب، بر اون جسم. چرا؟ لأن الهیولا شیئون بالقوه، چون هیولا که موجود بالقوه است. و متا حصلت بالفعل فهو الجسم، هر وقت که بالفعل تحقق پیدا کرد جسم تحقق پیدا کرده، پس جسم و هیولا مقارنند و نه اینکه هیولا تقدم داشته باشه. ولذالک، و به خاطر اینکه در بعضی از مرکبات بعضی از اجزا تقدم ندارن، مثل جسمی که مرکب است از هیولا و صورت، شیخ در عبارتش گفت ولکان الواحد من الاجزا او کل واحد منها متقدما. این که گفت یکی از اجزا یا همه اجزا به صورت او گفت، برای اینکه بفهمونه که اینطور نیست که همه جا در همه مرکبها همه اجزا مقدمن. میخواست بگه بعضی از مرکبها هست که بعضی اجزایش مقدمه. اقولو این، البته این حرف فخر رازی در همون شرح الاشارات صفحه 210 همون سطر 1ه. الهیولا فی الکائنات الفاسدات، هیولا در موجوداتی که کائنن، موجودات کائن فاسد هم هستن، ولو این که فاسد بودنش در محل بحث ما هیچ دخالتی نداره. همون میگفت فی الکائنات کافی بود، اما چون یه قاعده فلسفیه که کل کائنن فاسد، هر موجود کائنی فاسد هم خواهد شد، روی این حسابه که با هم میارن این دوتا رو. گویا کائنات فاسدات اسم یک چیزه، یک اسم برای اون موجود. هیولا در موجودات کائن فاسد تقدم به زمان داره بر جسم. خب آقا بحث ما که در تقدم به زمان نیست. میگه خب اگه تقدم به زمان داشته باشه، تقدم به ذات به طریق اولا داره. چرا؟ چون در تقدم به زمان تقدم بیشتریه، در تقدم ذاتی فقط یه تقدم تحلیلی میخوایید، اما در تقدم زمانی بیش از اون تقدم وجود داره. فضلن عن الذات، تقدم به زمان داره تا چه برسه به تقدم ذاتی که محل بحث ما. پس فحمل و ذالک الجزء، پس اون جزئی که مقدم نیست در بعضی از مرکبها که شیخ ناظر به اون بوده گفته بعضی از مرکبها هست که همه اجزایش تقدم بر کل ندارند، یعنی بعضیشون هستن که مقدم نیستن، اون جزء رو حمل بکنیم علی ما هو کالصوره، بر چیزی که مثل صورته. این گفته کالصوره، محاکمات جمله خوبی داره، میگه بعضی از اساتید ما گفتن این که خواجه فرموده کالصوره برای اینه که میخواد هم صورت رو شامل بشه هم مشابه صورت رو، چون وقتی مشابه رو شامل شد خودش رو به طریق اولا شامل میشه. اگه گفتیم این دارو مشابه داروی فلانه و خاصیت ضد عفونی داره، خب این معناش اینه که اصلی به طریق اولا ضد عفونی کننده است. میگه حمل این جز علاماه و کسوره اولا، پس تعبیره به کسوره کرده برای اینکه هم صورت شامل بشه هم چیزی که شبیه صورته، چون شبیه صورت رو به دلالت مطابقه شامل میشه، خود صورت رو به فهوا شامل میشه به قول اصولیین، یعنی به دلالت اولویت به مفهوم موافقه. این حرف یعنی رد فخ. و قال، بعد اشکالی کرده که خواسته این اشکال رو جواب بده. اشکال فخر اینه که گفته ما به این استدلال شیخ ممکنه یه اشکالی بکنیم، اما اشکال البته خودمون جوابم میدیم، ما این اشکال مثل اون اشکال ها نیست که جواب نداشته باشه. اشکال اینه که چه اشکالی دارد واجب مرکب از اجزا باشد ولی اجزایی که خود آنها هم واجبند. یعنی واجب مساوی است با واجب الف به اضافه واجب ب، یعنی دو تا واجب داریم اینا با هم ترکیب میشن یه چیزی پیدا میشه به نام الله، این واجب یعنی الله. الله تعالی مرکبه از اجزاء، منتها اجزایش خودش چیه؟ واجبه. چه اشکال داره اگه کسی اینطوری بگه؟ بگه چه اشکالی دارد واجب مرکب از اجزا باشد ولی اجزایی که خود آنها واجبند، زیرا در این صورت گرچه واجب مرکب است ولی اجزایش واجب و بی نیاز از علتند، پس واجب به مرکب ما محتاج به بیرون خود نیست. یعنی میخواد بگه اگر اینطوری میگفتیم، میگفتیم واجب مرکب است از الف که ممکنه به اضافه ب که اونم یک ممکنه، خب پس اول باید یه علتی باشه که این الف رو ایجاد بکنه، یه علتی باشه که ب رو ایجاد بکنه، تا چی پیدا بشه؟ تا اون واجبه پیدا بشه. پس واجب برای پیدایشش احتیاج داره به دو تا علت یا یک علت که این دو تا موجود رو ایجاد. اینجا اشکال داشت، چون این واجب احتیاج پیدا میکرد به اون علته، این ممکنه هر دو یه علتی میخوان که این علت باید تقدم داشته باشه هم بر اجزای واجب هم بر خود واجب، باید اول اجزا رو ایجاد بکنه تا واجب محقق بشه. اینجا اشکال داشت. اما اگر اینطوری نگفتیم، گفتیم واجب مساویست با جزء اولی که خود اون هم الفی است واجب و جزء دومی که اون هم به هست و واجبه، وقتی اینطوری شد پس این دو تا جزها احتیاج به علت ندارن. وقتی احتیاج به علت ندارن پس واجب ما احتیاج به یه امری غیر خودش نداره. بله احتیاج به اجزای خودش داره، ولی اجزای خودش جزء خودشن. این احتیاج نیست که آدم به خودش احتیاج داشته باشه، احتیاج اون است که به یه چیزی بیرون از خودش احتیاج داشته باشه. این اشکال. بعد جواب داده، جواب اگر اجزاء واجب بخواهد واجب باشد، تنها یکی از آنها واجب خواهد بود. نمیتونید بگید هر دوش واجبه. چرا؟ چون توحید که قبلا اثبات شد به دلیل توحید، توحید میگه نمیتونید واجب بیش از یکی داشته باشید. خب پس اگه یکی شد واجب، اون جزء دیگر دیگه واجب نیست. وقتی جزء دیگر واجب نیست، کلم دیگه واجب نیست. چرا؟ چون باز دلیل توحید اینجا گرفته مسئله رو به عهده داره. دلیل توحید میگه اون جزئی که شما واجب دونستی، خب اون شد واجب. یه جزء دیگه داری، اون واجب نیست، کلم واجب نیست. چرا؟ چون دلیل توحید اینطور که شما اومدی تصویر کردی، سه تا واجب تصویر کردی. دلیل توحید میگه در عالم یک واجب بیشتر نی. پس اگه دلیل توحید اینجا حاکمه و سیطره داره، شما یه مستشکل وقتی آمدی واجب رو مرکبش کنی، در حقیقت مصداق واجب رو عوض کردی. یعنی اومدی گفتی واجبی داریم که مرکب است از دو تا جز، ولی وقتی ما دلیل توحید رو حاکم گرداندیم چی شد؟ نتیجه این شد که واجبی داریم که عبارت است از خود جز. چرا؟ چون فقط همین واجبه، جزء بعدی واجب نیست به دلیل توحید، کل هم واجب نیست به دلیل توحید. دلیل توحید نه جا برای جزء دیگر میگذاره نه برای کل. پس جزء میشه واجب و مدعای ما هم ثابته. مدعای ما هم این بود که واجب مرکب نیست، واجب میشه همون جزئه که خود جزئه دیگه مرکب نیست. بحث در اینجا این بود دیگه که واجب مرکب نمیتونه باشه. خب واجب مرکب نیست که، واجب اون جزء است که مرکب نیست. این جوابی است که فخر داده. بعد از این جواب گفته خب حالا میفهمیم که چرا ابن سینا این فصل را بعد از توحید آورد. میتونست اول بساطت واجب رو اثبات کنه بعد توحید رو. چرا اومد اول توحید رو اثبات کرد بعد بساطت رو؟ میگه هم برای اینکه اثبات بساطت متوقف است بر توحید. این حرف فخر رازی. بله؟ ما هم که داریم میگیم جز نداره، منتها شما دارید میگه جز چیزی نیست، لیس جز ان لشی. خب اون میگه بحث دیگه ایه، بخواید باید با دلیل دیگه اثبات کن. و قال، حرف دیگه ای که گفته، گفته انقیل، یعنی اگه کسی اشکال بکنه ما برای این اشکال جواب داریم که لعل الماهیت المرکبه و این کانت ممکنتن للافتقار الى اجزائها. این خودش تعبیرش تناقض‌آمیزه. اونطوری که ما اشکال رو تقریر کردیم، اون اشکال اصلا تناقض توش نبود، اما این مستشکل وقتی داره اشکال رو اینطوری که فخر تقریر میکنه، اشکال تناقض‌آمیزه. ببینید میگه اگر چه ماهیت مرکب ممکن است به دلیل اینکه محتاج به اجزایشه، لکنها واجبت الوجود، لکن واجب است، گویا واجب و ممکن نسبیه، نمیشه که واجب و ممکن که نسبی نیست، شه یا واجبه یا ممکن، نمیشه بگیم گرچه ممکن است لکن واجب است، نه، باید گفته باشه ماهیت مرکبه ولو این که محتاج به اجزا است، ولی نه ممکن است، محتاج به اجزا است، لکن نها واجبت الوجود، لکن ممکن نیست با این که محتاجه، لل استغناء عن سبب الخارجی، چون از غیر بی نیازه، پس وجوبش بالغیر نیست، به خودشه، در درون خودش عوامل وجوبش هست، این مستشکل حرفش اینه. و ذالک وقت چطور مستغنی باشه از سبب خارجی، به ان تکون اجزاؤها واجبه، به این که اجزاء اون ماهیت واجب خودش واجب باشه، اگه اجزا واجب باشه واجب بی نیاز از ما عداست، بی نیاز از غیره، یه احتیاج نداره به یه کسی که اون اجزا رو ایجاد کنه تا اینکه واجب موجود بشه. بله ها تو پس ببینید، بله بالاخره، یعنی میخواد بگید اشکال رو یه جوری میگفت که اصلا اشکال بهش وارد نبود، اشکال وارد بود ولی تناقض غیر اشکاله. یه وقت میگید واجب نیست در عین اینکه واجبه، خب این اصلا گفتن نداره، اما یه وقت یه اشکالی میکنید صورت ظاهرش توش تناقض نیست، ما که جواب میدیم تناقضش چیه؟ در میاد. ما نمیخوایم بگیم یه اشکال وارده، ما میخوایم بگیم اشکال وارد نیست، منتها هنگام تقریر باید جوری تقریر کرد که تو زبان شما تناقض نباشه، باید تناقض در محتوا باشه تا این اشکال بشه اشکال غلط، ولی اگه تو خود اشکال تناقض باشه این خیلی رسواست، یه قابل ذکر نیست. عجبنا، گفته اگر کسی یه همچین حرفی بزنه که ما میاییم میگیم اجزاء واجب خودشون واجبند، پس واجب دیگه بی نیاز از سبب خارجیه، پس واجب الوجوده و دیگه ممکن نیست، عجبنا، میگه ما جواب میدیم به ان الواجب من اجزاء ذلك المركب يمتنع ان يكون الا واحدا، اون چه واجب است از اجزاء اون مرکب، یعنی خدا رو که شما مرکب فرض کردی بعد اجزایی براش در نظر گرفتی، میخوای بگی این اجزا واجبن، اونیش که واجبه یکی بیشتر نمیتونه باشه، اون چه واجب است از اجزای اون مرکب محال است جز اینکه یکی باشه. لما مره در فصل 19 و در فصل 18 که اثبات توحید کردیم، والباقی یکون معلولا له، بقیه اجزا معلول واجبن، چون ممکنه، ممکنم معلول واجبه. خب حالا که اینطوری شد، و ذالک الجزء، اون جزئه که واجبه یکون و غیر مرکب، خودش مرکب نیست فالمطلوب و ثابت، دنبالش داره تو خود شرحش، پس مطلوب شیخ که بساطت واجبه ثابت شد. چرا؟ برای اینکه فقط در عالم یه واجب بیشتر نیست و اون چیه؟ همین جزء است، همین جزء واجبه، جزء دیگر که واجب نیست، کلم که واجب نیست، چون اگه بخواد واجب باشه لازمش باز خلاف توحیده. قاله چرا؟ چرا؟ فزهر من ذلک، فخر رازی دیگه بهتر از این نمیشه، گفت من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فزهر من ذلک ان هذه المساله مبنیه على مساله توحید، میگه به دست آمد که این مساله بساطت مبتنی است بر مساله توحید، یعنی اگه توحید اثبات نشده باشه ما نمیتونیم بساطت رو اثبات کنیم، ولذالک اخره الشیخ عنها، لذا شیخ این مسئله را از مسئله توحید تأخیر انداخت، بعد آورد. و اقول، خواجه میفرماند هرگز اینطور نیست، خواجه میفرماند که المطلوب هنا کون المرکب ممکنن فی ذاته، اون چه اینجا مطلوب اینه که مرکب ممکنه، هر چیزی که شد مرکب باید ممکن باشه، شما اگر واجبتون بخواد اجزا داشته باشه، حالا اجزا هر چی میخواد باشه، بالاخره اینو دیگه نمیتونید بگید واجب، این مطلوب ثابت. شما اومدید او واجب رو چی قرار دادید؟ جز. خب ما که نمیخواستیم بگیم که اون جز واجب باشه، محل بحث این بود که این کله نمیتونه واجب باشه، مرکب نمیتونه واجب باشه. شما هم که نیومدید کاری بکنید که اون مرکب بشه واجب، اومدید جزئی از مرکب را واجب قرار بدید. پس اون حرف شیخ که میگه واجب نمیتونه مرکب باشه حرف درستیه، برای اینکه اگه مرکب شد به اون اجزا احتیاج داره و اجزا تقدم بر او دارن. این حرفی است که هیچ احتیاجی هم به مسئله توحید نداره، برای اینکه فقط همینو میخواد که کل مرکبین محتاجون الی چی؟ اجزائه. حالا اجزا واجب باشن یا ممکن، شما اومدید یه جور دیگه احتیاج میخواستید، احتیاج به علت خارجی. احتیاج که احتیاجی، حالا چه به علت خارجی باشه چه به علت داخلی، احتیاج که منحصر نیست به علت خارجی. لذا فرمان و اقولو المطلوب هنا، هنا یعنی در این مسئله، در این مسئله 21، کون المرکب ممکنن فی ذاته، این است که مرکب ذاتن ممکنه. و هو لیس به متعلقن به مسئله توحید، این هیچ وابستگی نداره به مسئله توحید. شیخ میخواد بفرماید اگر خدا رو گفتی مرکب دیگه نمیتونی بگی خداست، بعد بگی ممکنه. کل مرکبن ممکن، مرکب ذاتاً ممکنه و هیچ تعلقی هم به مسئله توحید نداره. و این که شما قائل شدید به این که مبنی است بر مسئله توحید، لا یخلو من تأسف ما، تأسف ماش اینه که اومدید علت را اختصاص دادید به علت خارجی، در حالی که محتاج به علت ممکنه، حالا خواه علت داخلی باشه خواه علت خارجی. و ذالک ظاهر، و این مسئله روشن. السلام عليكم.